بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری داو جونز گفت او در مورد طرحی برای غنی‌سازی اورانیوم در جایی خارج از منطقه مانند سوئیس با دیگر کشورهای عربی مشورت خواهد کرد. آقای احمدی نژاد در حاشیه نشست کشورهای صادرکننده نفت اوپک در عربستان سعودی گفت ما در این مورد با دوستانمان صحبت خواهیم کرد. در حالی که سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت ایران در این مورد گفتگو نکرده، در واقع از صحبت در این باره خودداری میکند. میشل کالمیری رئیس جمهوری سوئیس روز یکشنبه در مصاحبه با هفته نامه‌ای گفت کشورش حاضر است مقدمات مذاکره مستقیم آمریکا ایران را فراهم کند. خانم کالمیری ادامه داد بی‌طرفی سوئیس میتواند به عنوان یک موقعیت کلیدی برای ایفای نقش میانجی در برنامه هسته‌ای تهران عمل کند. نشست دو روزه کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز یکشنبه در عربستان سعودی به کار خود پایان داد. کشورهای عضو متحد به عرضه مستمر نفت شدند. همچنین در بیانیه پایانی رهبران اوپک خواهان همکاری بیشتر مالی میان کشورهای عضو شدند. چندین کشور عضو اوپک نیز متحد شدند برای مبارزه با گرمایش جهانی کمک کنند. به گفته مقام‌های اسرائیل، آمریکا به این کشور برای دادن امتیازات به فلسطینیان پیش از کنفرانس صلح خاورمیانه فشار می‌آورد. به گفته این مقام‌ها، واشنگتن از دولت اسرائیل می‌خواهد برپایی شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری را متوقف کند. همچنین ایالات متحده خواستار آزادی تعداد بیشتری از زندانیان فلسطینی شده است. قرار است آقای اولمرت روز دوشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به منظور کاهش اختلافات پابرجا ملاقات کند. به گفته مقام‌های دولتی بنگلادش، گردباد در این کشور تا روز یکشنبه بیش از 2300 کشته بر جای گذاشته است، اما به گفته سازمان‌های کمک رسانی این آمار می‌تواند بیشتر از این باشد. سازمان صلیب سرخ بنگلادش روز یکشنبه اعلام کرد این آمار میتواند به بیش از 10,000 نفر برسد. به گفته یه مقام‌های دولتی، گردباد صدر صدها خانه را ویران، جاده ها را نابود کرده و برق و تلفن بسیاری از مناطق قطع شده است. جان نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت او به پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان گفته است وضعیت اضطراری با انتخاباتی آزاد، عادلانه و با اعتبار سازگار نیست. آقای نگروپونته این سخنان را در کنفرانس خبری در سفارت آمریکا در اسلام آباد پایتخت پاکستان بیان می‌کرد. و در آخر آنکه به گفته مقام‌های پاکستان در درگیری شیعیان و سنی‌ها در شمال این کشور بیش از 91 نفر کشته و 100 نفر مجروح شدند. درگیری در روز جمعه و زمانی آغاز شد که چندی مرد ناشناس در شهر پاراچنار تیراندازی کردند. این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اظهارات اخیر فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، بیش از 2000 نفر قربانی گردباد گرمسیری صدر در بنگلادش، انتخابات در کوزوو میلیاردرهای هندی، خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه روز یکشنبه گفت ایرانی‌ها باید متوجه باشند که آمریکا می‌تواند در مقابل آنها بایستد. شرح بیشتر را در گزارش مریم احمدی می‌شنویم.
دهیه سالار ویلیام فالون فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه که در یک کنفرانس خبری مشترک با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر شرکت داشت گفت من نمیخواهم ایرانی ها مرتکب اشتباه شوند و احساس کنند که ما از آنها میترسیم یا برای آنچه که باید در مقابل آنها نخواهیم ایستاد. دریا سالار فالون که برای دیدن مانور نظامی ستاره درخشان به مصر رفته است گفت شعارها و گفته‌های تند مقامات ایرانی که مرتب دیگران را تهدید می‌کنند موجب نگرانی کشورهای منطقه شده است. دریا سالار فالون گفت ایران برای ما، برای من به عنوان یک فرمانده کل در این منطقه یک چالش است و رفتار ایران چندان مثبت نبوده است. دریا سالار فالون گفت ما امیدواریم ایرانی ها فعالانه در صدد یافتن راه های همکاری با دیگر کشورها باشند، نه در صدد چالش با آنها. اگر بنا باشد حمله ای علیه ایران صورت گیرد، وظیفه دریا سالار فالون است که نقشه عملیات متعارف را طراحی و برنامه ریزی کند. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران احتمال حمله را منتفی دانسته و گفته است ایران پیشبینی جنگ دیگری در منطقه را نمی کند. آقای احمدی نژاد که به بحرین سفر کرده است گفت ممکن است غرب بخواهد چنین چیزی اتفاق بیفتد، اما ایران نه اجازه می دهد و نه می خواهد که جنگ روی دهد. آقای احمدی نژاد گفت در این حال ما برای هر اتفاقی تدارک دیده ایم و آماده ایم. تنش بین ایران و آمریکا به خاطر امتناع ایران از تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم بالاست و در حالی که ایالات متحده همچنان تاکید دارد ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، روز یکشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت با توجه به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار غرب بر ایران برای تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی هیچ مبنای حقوقی ندارد و اقدامی غیر منطقی و غیر واقع‌بینانه است. در تحولی دیگر روز یکشنبه رئیس جمهوری سوئیس تایید کرد که کشورش قصد دارد برای انجام مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا تلاش کند.
مریم احمدی نگاهی داشت به اظهارات اخیر دریا سالار فالون فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه. اما سفیر عربستان سعودی در کانادا از دولت مردان اتاوا خواسته است تا برای برقراری صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه نقش فعال‌تری ایفا کند. این دیپلمات عربستان سعودی هشدار داده است منطقه خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری در تاریخ در آستانه سقوط مطلق قرار گرفته است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
یک دیپلمات بلندپایه عربستان سعودی از کانادا خواسته است تا نقش فعالتری در خاورمیانه بازی کند. سفیر عربستان سعودی در کانادا اخیراً در سخنرانی خود در دانشگاه کارلتون از اتاوا خواسته است تا در حل و فصل چالش‌های بلندمدت خاورمیانه و به ویژه در بحران بین اسرائیل و فلسطین که به آتش موزل تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند، نقش جدی‌تری ایفا کند. عبدالعزیز السوبیق سفیر ریاض در اتاوا با اشاره به اعتبار و محبوبیت کانادا در خاورمیانه به دولت مردان این کشور هشدار داده است در هیچ دوره تاریخی همچون امروز خاورمیانه به آستانه سقوط کامل و فروپاشی و آشوب مطلق نزدیکتر نبوده است. این دیپلمات بلندپایه عربستان سعودی در جمع حاضران در دانشگاه کارلتون در اتاوا تاکید کرده است با توجه به پیشینه فعالیت‌های کانادا در برقراری صلح و فقدان حاکمیت استعماری در حافظه تاریخی این کشور و نیز حمایت اتاوا از کشورهای در حال توسعه، چشم جامعه بین‌الملل با احترام و تحسین به قدم‌های مثبت کانادا در ایفای نقش فعال‌تری در برقراری ثبات، صلح و آرامش در خاورمیانه دوخته شده است. سفیر عربستان سعودی در کانادا تاکید کرد مهمترین قدم مؤثر اتاوا در برهه کنونی حمایت از اجرای مفاد قطعنامه‌های سازمان ملل پیرامون بحران عرب و اسرائیل، من جمله درخواست از اسرائیل برای عقب نشینی از مرزهای مشخص شده در سال 1967 میلادی است و مشکلات موجود در منطقه بر همین مبنا به طور کامل حل و فصل خواهند شد. عبدالعزیز السوبیق سفیر عربستان سعودی در کانادا خاطر نشان کرده است مبارزه با تروریسم نباید صرفاً به اقدامات امنیتی، اطلاعاتی و نظامی محدود شود و بلکه باید بر مسائلی همچون بحران اسرائیل و فلسطین که افراطی‌گری و متعاقباً اقدامات تروریستی را ترویج می‌کند نیز متمرکز شده و اعمال فشار بر افراطگرایان هر دو طرف برای کنار گذاشتن دیدگاه‌های عقیدتی قرون وسطایی و منحط به یافتن راهکارهای پایا و بلندمدت در منطقه بحران زده خاورمیانه منجر خواهد شد. سفیر عربستان سعودی در کانادا در دانشگاه کارلتون در اتاوا گفت گرچه کشورش همواره به حمایت از اسلام افراطی متهم شده است، اما دولت مردان عربستان سعودی مبارزه با تروریسم را به عنوان یک چالش پایا و بلند مدت قلمداد می‌کنند که در نهایت باید علیه آن به پیروزی دست یافت. این دیپلمات عربستان سعودی یادآوری کرد پادشاهی سعودی بر این باور است تروریسم مغایر با دیدگاه‌های عقیدتی و ایمان به اسلام است و تداوم وضعیت بی‌سواد در خاورمیانه یکی از موانع عمده و جدی بر سر راه ارتقای دموکراسی در کشورش بوده و امنیت و سواد از ملزومات حیاتی اصلاح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه خواهد بود که در حال حاضر کشورهای منطقه خاورمیانه از فقدان آن در عذابند. سفیر عربستان سعودی در کانادا خاطر نشان کرده است رویارویی جهان غرب با برنامه‌های هسته‌ای ایران تعمیق بحران سیاسی در لبنان وضعیت وخامت‌بار قلمروهای فلسطینی و بحران موجود در عراق خاورمیانه را در آستانه یک سقوط قطعی قرار داده است مریم اقوامی ترانتو
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب
همونطور که در خبرها شنیدید گردباد گرمسیری صدر در بنگلادش جان 2217 نفر را گرفته است گمان می رود تلفات این گردباد رو به افزایش باشد و حتی به مرز 10,000 نفر نیز برسد حسام مهدوی گزارش می دهد
گردباد گرمسیری پرقدرت سیدر که اواخر روز پنجشنبه جنوب شرقی و مرکز بنگلادش را در هم نوردید تا کنون 2217 قربانی گرفته است. روز یکشنبه اعلام شد امدادگران در تلاشند از میان ویرانه ها و صدها درخت فرو افتاده خود را به بازماندگان این گردباد در روستاهای دورافتاده برسانند و به افرادی که در انتظار دریافت کمک هستند آب آشامیدنی، غذا و دارو برسانند. گروه‌هایی از سازمان‌های بین‌المللی کمک رسانی همراه با سربازان ارتش بنگلادش در این زمینه سخت در تلاشند اما چادر، برنج و آب که عمده اقلام مورد نیاز بازماندگان است به کندی به دست آنان می‌رسد. سیدر به عنوان مرگبارترین گردباد یک دهه اخیر در بنگلادش تا کنون جان 2217 نفر را گرفته است اما وزارت غذا و درمان کشور اعلام کرده قطعا در مناطق بحران زده‌ای که ارتباط با آن قطع شده است اجساد فراوانی بر جای مانده و به این ترتیب شمار تلفات بالا خواهد رفت حتی هلال احمر بنگلادش هشدار داده است مجموع کشته شدگان میتواند تا 10,000 نفر افزایش یابد مقامات میگویند گردباد سیدر صدها هزار خانه را با خاک یکسان کرده است و با از بین رفتن جاده‌ها و قطع برق و خطوط مخابراتی کار امداد رسانی دشوار شده است. در مهمترین واکنش‌های جهانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و همسرش لورا برای قربانیان گردباد سیدر ابراز تأسف کرده و به بازماندگان تسلیت گفته‌اند. کاخ سفید نیز در بیانیه ای اعلام کرده دو ناو هواپیمابر ایالات متحده روانه آبهای ساحلی بنگلادش خواهند شد تا به عملیات امداد کمک کنند. 18 عضو یک تیم پزشکی ارتش آمریکا نیز که قبل از وقوع گردباد گرمسیری در بنگلادش حضور داشتند به گروه‌های مراقبت درمانی پیوستند. دولت آمریکا میگوید حدود 2,000,000 دلار کمک مقدماتی به بنگلادش اختصاص داده و در عملیات ارسال هوایی 35 تن مایحتاج اولیه نظیر چادرهای پلاستیکی و وسایل ضد عفونی کننده مشارکت دارد. در واتیکان پاپ ضمن دعا و طلب آمرزش برای قربانیان خواستار تجهیز تمامی امکانات برای کمک رسانی به نجات یافتگان شد. بنگلادش همه ساله در معرض گردبادها و طوفان‌های دریایی است. گردبادی که در سال 1970 آن کشور را در نوردید 500,000 کشته بر جای گذاشت و تلفات انسانی یک گردباد دیگر در سال 1991 حدود 130,000 نفر بود.
گزارش حسام مهدوی را می‌شنیدید در مورد آخرین خبرها از گردباد گرمسیری ستر در بنگلادش. با توجه به پیروزی حزب دموکراتیک کوزوو در انتخابات یعنی حزبی که طرفدار استقلال آن کشور است به نظر می‌رسد که سه کشور آمریکا، فرانسه و بریتانیا بتوانند با وجود مخالفت روسیه با این مسئله قطعنامه‌ای را که برای تامین استقلال کوزوو به شورای امنیت دادند به رأی بگذارند استقلالی که تامین آن به یکی از موارد عمده اختلاف‌های اخیر آمریکا و روسیه تبدیل شده است به گزارشی در این باره از پریشهر فرزام توجه بفرمایید
حزب طرفدار استقلال کوزوو بامداد روز یکشنبه 18 نوامبر 27 آبان اعلام پیروزی کرد. رهبر حزب دموکراتیک کوزوو 6 ساعت پس از بسته شدن مراکز رأی‌گیری گفت با توجه به پیروزی امروز ما دوره جدیدی شروع شده است. بنابر گزارش سازمان غیردولتی دموکراسی در حال عمل، که بر انتخابات کوزوو نظارت می کند، حزب دموکراتیک کوزوو 35% آرا را به خود اختصاص داده، در حالی که لیگ دموکراتیک کوزوو تنها 23% را داشته است. حزبی که به رهبری رئیس جمهوری پرطرفدار آن کشور ابراهیم روگووا تشکیل شد. وی در سال 2006 میلادی درگذشت. وزارت امور خارجه آمریکا در اواخر روز شنبه 26 نوامبر طی بیانیه‌ای به آنچه آن را نشان تعهد به توسعه دموکراسی از سوی مردم کوزوو نامید خوش آمد گفت. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود میگوید این انتخابات را پس از آن که در آن برای نخستین بار اعضای مجلس در فهرست‌های علنی انتخاب می‌شوند و شهرداران نیز از طریق انتخابات مستقیم از سوی مردم برگزیده می‌شوند، باید یک گام دموکراتیک به سوی آینده دانست. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این اعلامیه فعالیت‌های کاندیداها را قبل از برگزاری انتخابات و هنگام برگزاری انتخابات که در نهایت آرامش و احترام حزب‌های سیاسی به برگزاری آن و تعهدشان به ادامه روند انتخابات بود، قابل تحسین خواند. مسئله استقلال تحت نظارت سازمان ملل متحد کوزوو یکی از مسائل مهم در سیاست خارجی آمریکا است. آمریکا و برخی از متحدان اروپایش مانند فرانسه و بریتانیا شدیداً در پی آن هستند تا هرچه زودتر به این مسئله رسیدگی شود. سه کشور آمریکا، فرانسه و بریتانیا قطعنامه بازنویسی شده ای را در این باره در 20 ماه ژوئن سال جاری میلادی در پشت درهای بسته به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کردند. این قطعنامه در حقیقت در چهارچوب پیشنهادات احتساری فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به کوزوو است. بان گی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از تمام طرفهای درگیر مسئله کوزوو یعنی مقامات سرب و کوزوو خواست هر چه زودتر و در یک فرصت 4 ماهه به این مسئله سر و صورت بدهند. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت طرح آقای احتساری عملی خواهد شد مگر آنکه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از بررسی‌های خود به نتیجه دیگری برسند. قطعنامه ارائه شده از سوی کشور آمریکا، فرانسه و بریتانیا تا زمانی که مشورت با اعضای شورای امنیت در این باره به پایان نرسد به اخذ رأی گزارده نخواهد شد. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا از آنکه سربهای کوزوو با تشویق دولت سربستان در انتخابات کوزوو شرکت نکردند عمیقا ابراز تأسف کرد و گفت جامعه سربهای کوزوو با این کار تنها فرصت‌های خود را از دست می‌دهند. آمریکا همچنان به تأمین حقوق و امنیت جوامع اقلیت کوزوو پایبند است و از همه می‌خواهد که در زندگی سیاسی کشور مشارکت کنند. و روسیه اما مخالف استقلال کوزوو است. مخالفتی که در ماه‌های اخیر یکی از مسائل مهم اختلاف بین آمریکا و آن کشور و همچنین روسیه و برخی از کشورهای اروپایی شده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و متحد آمریکا در تصویب قطعنامه استقلال کوزوو در شورای امنیت سازمان ملل متحد در سفر اخیر خود به روسیه نتوانست با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش درباره کوزوو به تفاهمی دست یابد. مسئله کوزوو پس از برنامه اتمی ایران در دستور مذاکرات رهبران روسیه و فرانسه بود. کارن پیرس قائم مقام سفیر دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد که یکی از سه کشور تهیه کننده قطعنامه پیشنهادی درباره استقلال کوزوو به شورای امنیت سازمان ملل متحد است، روسیه را تشویق کرد که با آنان در این زمینه همکاری کند. خانم پیرس گفت پس از متلاشی شدن یوگسلاوی سابق 115 قطعنامه درباره کشورهای بالکان از تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد گذشته است و همین مسئله ما را مصمم می‌کند که با بخش آخر آن در شورای امنیت کنار بیاییم. روز شنبه یواخیم رویکر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در هیئت اعزامی سازمان ملل متحد برای کوزوو در پریستینا گفت
I think people have shown a lot of maturity. They turned up in significant numbers. We might even have a better turnout than the last elections.
به گمان من مردم پختگی بسیاری از خود نشان داده و تعداد قابل ملاحظه ای در انتخابات شرکت کردند. حتی این بار تعداد شرکت کنندگان بیشتر از انتخابات قبلی بود. در نتیجه من فکر می کنم که این روز را باید روز بسیار خوبی برای دموکراسی در کوزوو دانست.
از سوی دیگر فاتمیر سجیدو رئیس جمهوری کوزوو از لیگ دموکراتیک کوزوو گفت
این بسیار مهم است که بدانیم کوزوو در این دوره زمانی یک سرفصل بسیار مهمی را برای کنار آمدن با وضعیت سیاسی خود گشوده است. دید اصلی ما آن است که بتوانیم برای شهروندانمان زندگی بهتری پایه‌گذاری کنیم. یک زندگی بهتر که در آن هر کسی بتواند چارچوب کشور مستقل کوزوو و حاکمیت ملی آن را مشاهده کند.
در همین حال هاشم تأثیر رهبر پیشین شورشی ها که حزب وی در انتخابات روز شنبه برنده شد به نوبه خود می گوید
اولای زپرگزای چودتات کوزوووس پرسیتوان مالس اتوت اریسات پر دموکراسین پر تعالمن تون تسیگورد.
من شهروندان کوزوو را که به این پیروزی دست یافتند ستایش میکنم. پیروزی برای دموکراسی، برای آینده امن ما و برای آینده من در خانواده اتحادیه اروپا.
هاشم تاسی سپس گفت امروز عقربه های ساعت یک قرن تازه ای را آغاز کرد. کوزوو آماده است تا در راهی به پیش گام بردارد که ما را به استقلال کوزوو نزدیکتر خواهد کرد.
پیروزی حزب دموکراتیک کوزوو در انتخابات اخیر این احتمال را که قطعنامه استقلال کوزوو در شورای امنیت به رأی گذاشته شود افزایش داده است. گزارش پریشهر فرزام را می شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
میلیاردرهای هندوستان اکنون از ثروتمندترین های آسیا به حساب می آیند. در همین حال با وجودی که رشد اقتصادی و بازار بورس و سهام ثروتمندترین های هند را ثروتمندتر کرده است، جمع کثیری از جمعیت این کشور همچنان در فقر به سر می برند. مهدیه جاوید گزارش می دهد.
به گزارش مجله آمریکایی فوربز، میلیاردرهای هندوستان در حال حاضر یکی از بزرگترین گروه های ثروتمندان قاره آسیا به شمار می روند. ثروت کلی این گروه بیش از 350 میلیارد دلار است. مبلغ تقریباً دو برابر ثروتی است که میلیاردرهای هندی سال گذشته داشتند. به گزارش فوربس، هندوستان دارای 54 میلیاردر است. این جمعیت دومین گروه میلیاردرها در آسیا و سومین در جهان محسوب می شود. چین با 66 میلیاردر پس از آمریکا از لحاظ تعداد میلیاردرها دومین کشور جهان محسوب می شود. در حالی که ژاپن برای نزدیک به دو دهه دارای بیشترین تعداد میلیاردرها در قاره آسیا بود، اکنون چین و هندوستان موفق شدند از ژاپن پیشی بگیرند. آنجان روی، اقتصاددان فدراسیون بازرگانی و صنایع هندوستان، میگوید دلیل اصلی رشد ثروت شخصی در هندوستان رشد بخش خصوصی است. بسیاری از شرکت‌های خصوصی بزرگ هندوستان شرکت‌های خانوادگی هستند. دلیل اصلی رشد ثروت صاحبان این شرکت‌ها رشد بازار سهام است. برای مثال موکش آمبانی، دومین مرد ثروتمند هندوستان، طی سال گذشته موفق شد ثروت خود را 250% افزایش دهد. از آنجایی که ارزش سهام شرکت خصوصی او طی این مدت بیش از دو برابر شد. امسال در فهرست نام میلیاردرهای هندی یک نام جدید دیده می شود. کوچال پال سینگ با به ثبت رساندن شرکت املاک خود اکنون دارای ثروتمندترین کمپانی املاک جهان است. با رشد ثروت میلیاردرهای هندوستان به نظر می رسد آنها روش‌های جدیدی برای خرج کردن ثروت خود آموختند. رسانه‌های هندوستان گزارش‌هایی از کاخ‌های بزرگ رویایی، هواپیماهای خصوصی لوکس و کشتی‌های عظیم این ثروتمندان منتشر کردند. در همین حال 400 میلیون نفر از مردم هندوستان، یعنی حدود 40% جمعیت این کشور، درآمدی کمتر از 1 دلار در روز دارند.
میلیاردرهای هندوستان یکی از بزرگترین گروه‌های ثروتمندان آسیا به شمار می‌روند. مجموعه ثروت 54 میلیاردر هندی بالغ بر 350 میلیارد دلار می‌شود. گزارش مهدیه جاوید را می‌شنیدید. اما نوبت می‌رسد به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی این ساعت. با هم می‌شنویم.
تیم ملی فوتسال ایران با برتری مقابل ترکیه به مقام نایب قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی مجارستان دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این دوره از بازی‌ها که با حضور 4 تیم برزیل، ترکیه، ایران و مجارستان در بوداپست پایتخت مجارستان انجام شد، تیم ایران در آخرین دیدار خود با نتیجه 6-5 ترکیه را شکست داد و با کسب 6 امتیاز در مکان دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. در پایان این دیدارها تیم ملی فوتسال برزیل با 9 امتیاز از 3 پیروزی در سکوی اول ایستاد و مجارستان میزبان نیز با 3 امتیاز بعد از ایران سوم شد. تیم ملی فوتسال ایران در دو دیدار اول خود به ترتیب 4-2 مجارستان را شکست داد، اما 7-2 مغلوب برزیل قهرمان شد. تیم‌های ملی فوتبال سوریه، تایلند، سنگاپور و ترکمنستان با پیروزی در مقابل حریفانشان به دور سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا صعود کردند. در 4 دیدار برگزار شده روز یکشنبه، سوریه در یک بازی پرگل 7-0 اندونزی را در هم کوبید. دیدار تیم‌های تاجیکستان و سنگاپور با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت تا سنگاپور در مجموع 2 بازی رفت و برگشت به دور بعد صعود کند. تایلند با 1 گل یمن را برد و ترکمنستان هم با 3 گل از صد تیم هنگ کنگ گذشت. بدین ترتیب 4 تیم سوریه، تایلند، سنگاپور و ترکمنستان به جمع سایر تیم‌های اضافه شدند که رقابت‌های گروهی مقدماتی جام جهانی سال 2010 را در قاره آسیا برگزار خواهند کرد. 5 تیم اول قاره کهن در رنکینگ فیفا، یعنی تیم‌های استرالیا، ایران، ژاپن، کره جنوبی و عربستان، طبق تصمیم AFC بدون برگزاری بازی‌های مقدماتی به مرحله گروهی راه یافته بودند. روژه فدرر، تنیسباز سوئیسی و سید شماره 1 مردان جهان، روز یکشنبه با پیروزی برابر داوید فرر از اسپانیا فاتح آخرین تورنمنت تنیس در سال 2007 شد. در بازی فینال تنیس 4.5 میلیون دلاری شانگهای روز یکشنبه، فدرر در یک بازی نچندان دشوار در 3 گیم پی در پی فرر را مغلوب کرد و علاوه بر بالا بردن جام قهرمانی، مبلغ 1,200,000 دلار جایزه نفر اول این تورنمنت را نیز از آن خود کرد. و تیم ملی فوتبال آمریکا در یک دیدار دوستانه تیم ملی آفریقای جنوبی، میزبان جام جهانی سال 2010 را شکست داد. در این بازی که در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد، تیم آمریکا با 1 گل میزبان خود را مغلوب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب بار دیگر نگاهی داریم به خلاصه ای از مهمترین خبرها. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری داو جونز گفت او در مورد طرحی برای غنی‌سازی اورانیوم در جایی خارج از منطقه مانند سوئیس با دیگر کشورهای عربی مشورت خواهد کرد. آقای احمدی نژاد در حاشیه نشست کشورهای صادرکننده نفت اوپک در عربستان سعودی گفت ما در این مورد با دوستانمان صحبت خواهیم کرد. میشلین کالمیره، رئیس جمهوری سوئیس، روز یکشنبه گفت کشورش حاضر است مقدمات مذاکره مستقیم ایران و آمریکا را فراهم کند. خانم کالمیره ادامه داد بی‌طرفی سوئیس می‌تواند به عنوان یک موقعیت کلیدی برای ایفای نقش میانجی در برنامه هسته‌ای تهران عمل کند. نشست دو روزه کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز یکشنبه در عربستان سعودی به کار خود پایان داد. کشورهای عضو متعهد به عرضه مستمر نفت شدند. اوپک هیچ گونه تغییری در قیمت نفت اعلام نکرد. به گفته مقام‌های اسرائیل، آمریکا به این کشور برای دادن امتیازات به فلسطینیان پیش از کنفرانس صلح خاورمیانه فشار می‌آورد. به گفته این مقام‌ها، واشنگتن از دولت اسرائیل می‌خواهد برپایی شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری را متوقف کند. همچنین ایالات متحده خواستار آزادی تعداد بیشتری از زندانیان فلسطینی شده است. به گفته مقام‌های دولتی بنگلادش، گردباد در این کشور تا روز یکشنبه بیش از 2300 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های دولتی، گردباد صدها خانه را ویران، جاده‌ها را نابود کرده و برق و تلفن بسیاری از مناطق قطع شده است. جان نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت او به پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان گفته است وضعیت اضطراری با انتخاباتی آزاد، عادلانه و با اعتبار سازگار نیست. آقای نگروپونته این سخنان را در کنفرانس خبری در سفارت آمریکا در اسلام آباد پایتخت پاکستان بیان کرد. و به گفته مقام های پاکستان در درگیری شیعیان و سنی ها در شمال این کشور بیش از 91 نفر کشته و 100 نفر مجروح شدند. درگیری در روز جمعه و زمانی آغاز شد که چندین مرد ناشناس در شهر پاراچنار تیراندازی کردند. این درگیری ها همچنان ادامه دارد. شنوندگان عزیز